البته این دوستمون الان خودش پست خیلی خوبی داره.
ببین 5 میلیارد در مقابل 300 میلیارد جالبه. 300 میلیارد کجا، 5 میلیارد کجا؟ برای اون این همه اشتراق و تهمت و بی اخلاقی انجام شد، اینجا 300 میلیارد پول میره این برای موشه، انگار نه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
آقا جالبه اون دوستی که در واقع نسبت به این قضیه خیلی حساسیت داشتن الان خودشون هم توی هیئت مدیره یه مجموعه خلیج فارس هستن.
منم همین میگم، میگم آقا شما الان اینجا هم هستی، شما این حساسیتی که اینقدر براتون مهم بوده که 5 میلیارد با آبروی مسلمانی بازی بکنی،
برای 300 میلیارد حساس نیست.
چیز ارزشی نداره، اصلا پولی نیست، باعث اشکال نداره. فردای روز قیامت هم هست دیگه، به هم دیگه خواهیم رسید.
آقای فتح‌الله‌زاده استقبال این فصل رو چطور می‌بینید؟
ببینید من بی‌تعارف دارم میگم. این استقلال تا اینجا، تا اینجاها. حالا ممکنه فردا تو بازیکن بگیریم، تیم تغییر کنه که قطعاً می‌دیم، چون نظری جوباری آدم نیست که به این قانع باشه. قطعاً تلاش می‌کنه که بگیره. ولی این تیم بیشتر از چهارمی جایگاهی نداره.
همین تیم در این شرایطی که الان تو این ساعت با هم صحبت می‌کنیم،
بیشتر از چهارم نمیاد. و شما بدونید که واقعاً چهارمی برازنده تیم ماست؟
نه خیر.
یا برازنده همین هیئت مدیره هست؟ خودشون هم برای خودشون دفاع کنن. من که این حرفا رو می‌زنم برای خودشون میگم، درست هوادارمونم ناراحت میشه. ولی من بیشتر شما برای شخصیت کاری خودتون، برای رزومه کاری خودتون، والله بلا چهارمی برازنده تیم استقلال نیست. یه زمه تلاش بیشتر.
درسته.
دو تا باز به ما دو تا بازیکن دوستان اصلا نمیخواد به خودشون خیلی فشار بیارن. دو تا بازیکن خوب، یه بازیکن فوروارد، یه بازیکن هافبک اگه ما بگیریم این تیم تکون بخوره.
تقریبا بیشتر حجم کار در اومده. بسیار عالی. آقای فتح‌الله‌زاده خیلی از توضیحاتتون ممنونم.
موفق باشین.
آقا شب عالی بخیر. قربون شما، محبت کنید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم با آقای علی فتح‌الله‌زاده، مدیر عامل سابق باشگاه استقلال. 3-4-0-8-1 برای پیام کن خدمتتون.
داغ داغ رادیو جوان.
خیلی خوب ماما رضا، بحث استقلال رو دیگه ببندیم چون خیلی نموری صحبت کردیم. پرسپولیس هم که خب اولش نموریش نقبی زده بودیم. دیروز مدیر عامل باشگاه سپاهان عوض شد، دوباره آقای نیکفر اومد به عنوان مدیر عامل. فکر کنم خیلی با آقای یوسف زاده هماهنگ سینک نبودن از هیئت مدیره دیگه. بحث این که پول نمیدن و پول نمیخوان بدن که خب برای مجموعه مثل فولاد مبارکه یه شوخیه.
عرضم به حضور شما که آقای بابازاده، ببینید ما یه مشکلی تو فوتبالمون داریم، اینه که مدیر تخصصی ورزش و به خصوص فوتبال رو نداریم. نه اینکه نداشته باشیم، منصوب نمی کنیم. موضوع دوم اینه که مدیرهای منصوبی که میان تا یه مقدار به قول معروف یاد می گیرن که فوتبال چی جوریه، مدیریت فوتبال چی جوریه، تا دیگه سوار بر امور میشن برکنارشون میکنیم. آقای فتح‌الله‌زاده با احترامی که من بهشون قائلم، یکی از مدیرانی هستن که از همین سیستم اومد، یعنی سالهای اول خب خیلی آشنا نبودن به امور، اما انقدر دیگه ممارست به خرج دادن و حضور داشتن در باشگاه استقلال که یک مدیر ورزشی شدن، یعنی آب دیده شدن به قول معروف در رأس امور باشگاه استقلال. و وقتی که در دوره اوج بودن به قول معروف اون زمان که بوم میترکوندن، اومدن برکنارشون کردن، بعد دوباره هی در رفت و برگشت. خب ما مثلا میگم آقای فتح‌الله‌زاده ای که تو باشگاه استقلال دیگه آزمون و خطاهاشو انجام داده، رسیده به جایی که روند مذاکرات رو میدونه چجوری انجام بده. یه زمانی آقای فتح‌الله‌زاده در تیم استقلال رخیانی رو بس که سه تا کاپیتان تیم ملی توش بود، فرهاد مجیدی، سید مهدی رحمتی، جواد نکونام، همه کاپیتان تیم ملی رو داشتن.
بله.
و مربی تیم آقای قلعه‌نویی بود. خب وقتی به اینجای میرسه که ما بیایم بهره مند بشیم از خدماتشون و به عنوان مدیر ورزشی روشون حساب کنیم، برکنارشون. الان تو باشگاه سپاهان آقای مهندس نیکفر خب سالها به قول معروف آب دیده شده تو چارچوب باشگاه سپاهان با مدیران فولاد مبارکه. ما دوباره برکنار می‌کنیم آقای آذربایجانی رو میاریم، بعد آقای آذربایجانی رو برکنار می‌کنیم آقای یوسف زاده رو میاریم. اصلا ارتباط برقرار کردن اینا با فوتبال سخته. من یه روایتی شنیدم، تاییدم نمی‌کنم تکذیبم نمی‌کنم، که آقای آذربایجانی تو بازی شمس آذر که سپاهان لباس دومش رو پوشیده بود تیم خودش رو اشتباه تشخیص داده بود، که میگه آقا این زردام اگه ما نیست، گفتن نه اون شمس آذر لباس اولش رو پوشیده. خب این وقتی ما یه همچین مدیری رو میاریم می‌ذاریم بر رأس امور یه باشگاه بزرگی مثل سپاهان، چه انتظار داریم؟ انتظار داریم سپاهان قهرمان بشه؟ معلومه که نمیشه.
حالا شما قراردادایی که در اون مقطع زمانی هم بسته شده، عدد رقم‌ها و آپشن‌هاشون رو
فکر
کنم خیلی داستان
اصلا یکی از دلایل برکناری آقای یوسف زاده و ادامه ندادن و اینکه گفتن سرمایه تزریق نمیشه اینه که قراردادهایی که اساتید بستن یه جوری بوده که نزدیک به 500 میلیارد از بودجه امسال پیشخور کردن. یعنی شما حساب کنید که چه اشتباهی، چه میزانی، چه به قول معروف درصد خطایی رو داشتن تو بود. و ما مدیرایی که ورزشی هستیم تا دیگه آب دیدشون میکنیم بلافاصله برکنارشون میکنیم و این اصلا خوب نیست. الان اتفاقی که افتاد، آقای یوسف زاده اومده در رأس امور، الان آقای
نیکفر،
آقای نیکفر جانشین آقای یوسف زاده شده و خب آقای یوسف زاده رفتن کنار آقای نیکفر، آشنا با این چارچوب مدیریتی و میتونه قطعا خیلی کمک کنه به باشگاه سپاهان. من امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. محرم نویدکیا هم این تیم به عنوان سرمربی خودش جانشین پاتریس کارترون کرد که انتخاب الان موفقیه. ما همین چند دقیقه پیش راجع به سیکل مربیگری و چرخه مربیگری صحبت کردیم. محرم نویدکیام از اون افرادی بود که مستقیم رو نیمکت سپاهان نشست بدون هیچ تجربه، مثل قاسم حدادی فر که امسال نشسته و حالا براش آرزوی موفقیت میکنم. اما محرم نتونست در سپاهان موفق شه و کنار رفت و ثمره کار محرم و مرایس قهرمان جام حذفی کرد. محرم رفت در یک تیمی مثل رفسنجان، تجربیاتش رو کسب کرد و الان این محرمی که روی نیمکت سپاهان نشسته خیلی میتونه موفق‌تر از اون محرم دوره اول باشه. چون تجربه مربیگری، اون سیکل مربیگری رو سپری کرده. و حالا همون بحثی که راجع به آقای هاشمی هم داشتیم دقیقاً همین بود. محرم نویدکیا الان با اون محرم نویدکیا که مستقیم روی نیمکت سپاهان نشست قطعاً قابل قیاس نیست. و سپاهان هم حالا ترکیبی که داره نگاه می‌کنه آدم از نظر روند و نقل و انتقالاتی ولی تیم بسیار خوبی هستن، قابل احترام تیم هستن. عارف آجیدی رو جذب کردن، محمد عسکری، محمد مهدی لطفی، مجید علیاری، همه خریدهای جوان و ستاره های خوب لیگ برتر هستن.
خریداشون خوبه.
خیلی میانگین سنی تیم رو پایین آوردن و تیم فوق‌العاده‌ای رو تشکیل دادن. حالا نکته اینه که بعد ببینیم که این روند رو چجوری محرم ادامه خواهد داد. راجع به تراکتور هم بگیم، آقای مظفری زاده جدا شدن از باشگاه تراکتور. من هنوز نمیدونم مدیر عامل تراکتور دقیقاً کیه، این اخبار حالا
آره.
مشخص نیست وضعیت مدیر عاملی. و دوباره همون میگم مدیرای ورزشی
خود آقای زانوزی ببین اونجا تمام صرف تا صد کار رو خود ایشون جان مدیریت میکنه. طبیعتاً کسی که به عنوان مدیر عامل اونجا قرار میگیره بیشتر حکم ماشین امضاست تا مثلا کار مدیریتی بکنه. امسال هم که اصلا یه کار دیگه حالا حرفه‌ای غیر حرفه‌ایش رو نمیدونم واقعا، اینو دیگه خود دوستان باید نظر بدن. ولی تفویض اختیار کرده خرید بازیکنان، حالا خارجی‌ها رو بیشتر یا داخلی‌هاش هم شاید داده باشه نمیدونم، به خود آقای اسکوچیچ خود آقا خودت بازیکن بگیر.
کار بسیار درستی کردن،
هر کیو می‌خوای. خارجی‌هاشو پارسال خیلی خوب گرفت، یعنی واقعا پارسال اسکوچیچ هر بازیکن خارجی حالا یکی دو تا چیز توش در اومد ولی بر اساس اون چیزی که تراکتور می‌گرفت هر سال 6 تا بازیکن میاره 5 تاش اصلا رنگ تیمو نمیدیدن. ولی پارسا خیلی خوب شد، بازیکنای خوبی گرفتن، رقمشون خیلی پایین گرفتن، بازیکنای با کیفیتی بودن. امسال هم همین کاری. حالا دیگه به حال در ادامه مربی کادرش عوض کرد، تقریبا 3 تا 4 تا مربی جدید آورد، مربیای قدیمیشو کنار گذاشت، بعضیاشون رو که باهاش همکاری نمیکردن و به حال یه خون تازه رو به رگهای تراکتور داده. الان که تیمشون تو ترکیه داره تمرین میکنه، اردوشون اونجا داره برگزار میشه و دیگه حالا خیلی مشکل حادی هم ندارن دیگه. اون شاکله تیم و استخوان بندی تیم رو حفظ کرده. رقمایی هم که بازیکناش پرداخت کردن یه جوریه که همشون راضی ان، به حال دیگه دوست دارن اونجا با همین رقمی که هست بمونن.
راجب آقای زنوزی هم من دوباره میگم همون سیکل مربیگری، سیکل مدیریت فوتبال. آقای زنوزی هم اگه یادتون باشه 4-5 سال آزمون و خطا کرد تا در نهایت فصل گذشته روند درست رو پیدا کرد. رفت یه مربی آورد پشتش وایساد، روند خرید بازیکن‌های خارجی رو به خود مربی سپرد و اسکوچیچ هم تیمو قهرمان کرد. شاید اگه آقای زنوزی الان از تراکتور بخواد جدا بره، ما جدا بشه یک سرمربی و یک در واقع یک کادر مدیریتی بزرگ رو از دست میدیم، یک سرمایه فوتبالمون از دست میدیم. چرا؟ چون این آقای زنوزی دیگه آزمون خطاهاشو کرده، یاد گرفته با بازیکن چجوری مذاکره کنه، یاد گرفته روند حقوقی قراردادهای بین المللی چیه، چه چیزی الزام آوره، چه چیزی الزام آور نیست. به قول معروف میگه آدم تا طعم ضرر خودش نچشه اون تجربه به دست نمیاد و آقای زنوزی هم این روند رو ادامه داد تا رسید به این قهرمانی در لیگ برتر و اولین قهرمانی تاریخ تراکتور در لیگ برتر رو کسب کردن که افتخار خیلی بزرگی هم بود. اما اگه بخوایم راجع به سایر تیم‌ها هم صحبت کنیم، خب قاسم حدادی فر هم یکی از اون چهره‌های جدید الورود لیگ برتری ما خواهد بود که اولین تجربه مربیگریش رو در تیم ذوب‌آهن این فصل قراره که انجام بده. ذوب‌آهنی که باز هم تغییر مدیریتی داشت، فوتبال اصفهان میگم امسال کلا زیر و رو شد، مربیای دو تا تیم تغییر پیدا کردن. آقای محمد ربیعی جدا شد، اول رفت خیبر، بعد جدا شد از خیبر، الان معلوم نیست مقصد بعدیش کجاست. شاید مثل رفتن
شاید هم بدون مقصد،
شاید هم بدون مقصد باشه که اتفاقا گزینه آلترناتیو خوبی میتونه برای همه نیمکت ها باشه. یعنی محمد ربیعی الان یه سایه سنگین رو نیمکت همه تیماست که بلافاصله با اولین لغزش اون در دسترس برای مدیرا و به نظر من اگه این کارو انجام بده تصمیم بدی نیست.
به 911-0-17 آقای معینی گلدوس از آستارا گفته در مورد الکسیس گندوز بگین. آقای گندوز من امروز اینا رفته ترکیه،
الان سر تمرین بوده گندوز
بس تو بحث الجزایر تیم ام اووین رو هم چی
مولودیه الجزایر.
آره اونم نمیدونم حالا به کجا رسیده، ولی دو پادشاه در یک اقلیم پیام نیازمند الکسیس گندوز نمیدونم واقعا.
اقدام الکسیس گندوز اقدام کاملا حرفه‌ای بود به خاطر اینکه با باشگاه پرسپولیس تحت قرارداد در تمرین‌ها حاضر شده، اما توافقش رو با تیم الجزایری کرده، تیم مولودیه یا الجزایر که یکی از بزرگترین تیم‌های فوتبال آفریقا است.
خیلی بعیده با حضور پایان نیازمند.
نه احتمالاً جدا میشه، میره اونجا به خاطر اینکه مولودیه تو لیگ قهرمانان آفریقا قرار شرکت بکنه و احتمالاً از اونجا چون سهمیه جام باشگاه جهان هم کسب می‌کنه. در واقع داشتن میرفتن. البته این مولودیه الجزایر خیلی تیم جالبیه، این چند ساله خیلی به فوتبال ما پیوند خورده. ما از لیگ الجزایر گاریدو رو آوردیم، یه پاتریس بوملی بود که به پرسپولیس نیمفاس پیشنهاد شد، سرمربی مولودیه الجزایر بود که قهرمان شده بود و الان هم دوباره گندوز داره میره اونجا. جاله. و یه تیم بزرگ فوتبال آفریقا، تقریبا اگه بخوایم بگیم آفریقا چند تا تیم بزرگ داره، دو تا تو مصر از زمالک و الاهلی هست، در الجزایر شباب بلوزداد هست و مولودیه و در مراکش راجا و وداد کازابلانکا. اینا تیمای بزرگ فوتبال آفریقا هستن که با توجه به اینکه حالا
به قول خودشون رجا،
آره اینا تیمای بزرگ فوتبال آفریقا هستن که الان با توجه اینکه خب بازار اروپا برای فوتبال ایران محدود شده، اگه بریم به سمت جذب بازیکن از تیمای خوب آفریقایی، نه اون آفریقاییایی که میوردیم اینجا درمان می‌کردیم.
شاین و ایراشمیان برای دفاع راست هم یه دونه بازیکن خوب آفریقایی سراغ
چون بازیکن‌های خوبی دارن، یعنی اومدن گندوز اومد از لیگ الجزایر، کیفیتش رو دیدیم، قیمت‌های خوبه.
از نظر اگه دلالا بذارن، البته
از نظر فرهنگی هم خیلی با ما تعلقی دارن چون اکثرا کشورها مسلمان هستن. آره. و بازیکن‌ها در زندگی ایران اصلا راحت. آره. خیلی با خانواده میان زندگی.
دقیقاً 918-1272 گفتن پروانه بهرامن چی شد و چرا رأی اجازه نمیدن رأی صادر بشه. هفته پیش دیداری بود تو فدراسیون آقای تاج، آقای زنوزی و آقای درویش رو با هم دعوت کرد که بشینن با هم دیگه سر این موضوع توافق کنن. ظاهرا یکی دو تا خواسته آقای درویش داشته، یکی دو تا خواسته آقای تاج، آقای چیز داشته، آقای زنوزی داشته، با هم دیگه نتونستن اون مشابهت ها رو به قول معروف روش انگشت بذارن و نتیجه برسن. به خاطر این فکر میکنم که بازم همچنان باید فصل آینده هم منتظر باشیم که پرونده های بهرامن، یعنی از اون پرونده هایی که فصل تمام شد و رأیش صادر نشد، تا به حال من توی فوتبال ایران به یاد ندارم ما همچین پرونده ای رو داشته باشیم. سقه خانم مریم از شیراز گفته شهریار مغانلو و محمد مهدی زاره در لیست پرسپولیس هستن یا خیر. شهریار مغانلو رو امروز یه در واقع درخواستی رو دادن به باشگاه الاتحاد کلبا، اگر اومدنش قطعی بشه که دیگه سردار دورسون رو باهاش کات میکنن، قطع همکاری میکنن، ولی اگر رقمشون رقمش نزدیک فکر کنم 1 میلیون خورده هزار دلار هست برای شهریار مغانلوی که سابقه 6 ماه تو پرسپولیس داره. ولی بحث محمد مهدی زاره هنوز توی بحث توی کش و قوس هم به کش داره با باشگاه گلگهر، چون مهدی تارتار گفته بود نمیدم. حالا
یه خاصا نباشتم به مدیرای گلگهر بگم آقای بابازاده، یه محمد مهدی زاره رو از تیم امیدای استقلال جذب میکنن، میارن پرورش میدن و الان سرش همه دعوا میکنن. استقلال محمد مهدی زاره رو نباید با رضایت‌نامه الان جذب کنه. چرا؟ چون محصول پرورش آکادمی باشگاه خودش بوده و اینجا تیسوشی مدیرای گلگهر نشون میده که رصد میکنن استعدادا رو جذب میکنن و اینجوری استفاده میکنن. مثل آلومینیوم، حالا آلومینیوم باز کمتر از بومی‌ها استفاده میکنه، بیشتر از تیمای دیگه جووناشون رو جمع میکنه، ولی گلگهر، آلومینیوم، اینا دارن روند فوتبال درست میرن و واقعا باید خسته نباشید.
مثلا فکر کنم بودجه آلومینیوم با
120 میلیارد
هزینه هایی که با چیز درآمدهایی که از بابت فروش بازیکنش آورد خیلی هم رقم خوبی یا جذب کردن. البته برای محمد خلیفه هم 50 میلیارد برای رضایت‌نامه‌اش خواسته بودن. این همون بازیکنیه که توی رده‌های پایه باشگاه پرسپولیس بود. اگر آینده نگری داشتن، اگر دوراندیشی داشتن این بازیکن رو نگه می‌داشتن، دیگه الان مجبور نبودن که این 100 میلیارد حالا هر چقدر.
من یه اسمی میگم شاید شما این داستان براش رقم بخوره. بنیامین علیپور یکی از استعدادهای فوق‌العاده ما در لیگ پایه‌ها و لیگ عمده استان تهران بوده، در آکادمی باشگاه پرسپولیس الان از لیست تیم بزرگسال خط خورده به دیدگاه آقای هاشمیان. حالا شما وایسید نگاه کنید کیه که دوباره همین بنیامین علیپوری که امروز خطش زدن مسیرش دوباره به باشگاه پرسپولیس بیفته. من
کی دیده ایشون فیلمشو حتما فرستادن
اصلا آقای بابازاده من اینو
که نمیاد هاشمیان.
وحید هاشمیان یه کادر مربیگری بسته دیگه. خب آقای امیرحسین پیروانی، آقای پپلوسادا، آقای امیلیان آلوارز
مربی گلراشون،
مربی گلراشون و آقای خانبان. پپلوسادا قبلا
آکریم
که اصلا مشخصا هست نمیشه. پپلوسادا قبلا دستیار یحیی گل محمدی بوده.
بله.
امیلیان آلوارز تراکتور بوده فصل قبل و امیرحسین پیروانی. من مطمئن یعنی امضا میکنم وحید هاشمیان هیچ کدوم از این دستیارا رو نمیشناخته. یعنی اینا رو باشگاه پرسپولیس بهش معرفی کردن. آقا یه پپلوسادای ما داشتیم خیلی کارش خوب بود. ایشون هم گفتن مثلا رزومه رو دیده گفت به به. خب مثلا
آقای کریمی دوست خوبم پیام داده گفتیم مهدی زاره در واقع محصول آکادمی استقلال نیست.
تیم امیدای استقلال بود قبل از اومدن به گلگاه.
من یه تبریک هم بگم به آقای مجید کریمی عزیز، ایشون به عنوان مدیر رسانه‌ای تیم ملی المپیک اون انتخاب شدن. البته کارهای مدیریتی و اجرایی و همه موارد مربوط به تیم امید همیشون داره انجام میده، اندل میکنن کارا رو. قرارم بود که امشب ما یه گفتگویی هم با امید روانخواه داشته باشیم که حالا فکر می‌کنم آماده نبود، در دسترس نبود آقای روانخواه. بر ترتیب اشاره که آقای کریمی هم توی پستی که گرفتن به صورت که موفق باشن و منشأ خدمات خیر. حالا ببین خیلی ما توی این قضیه چیز نداریم که در مثلا مناقشه نیست. مسئله اینه که باشگاه‌ها نسبت به محصولات آکادمی خودشون حساس باشن، همینج باری به هر جهت با اونا برخورد نکنن، نگاه کنن ببینن که واقعا توی چنته خودشون چی دارن، یه نگاهی به بازیکن‌های آکادمی، به بازیکن‌های نوجوانان، جوانان امیدها. واقعا به خود کار سختی نیست، یه سرسر تمرینات اونا رفتن، دوتا بازیشون رو رفتن نگاه کردن، هیچ کار سختی نیست بابک. اینا هم به همین اندازه هم نمیخوان وقت بذارن، مشکل اینه. و اون وقت شما میبینه که بازیکن میره بزرگ میشه، اسم و رس پیدا میکنه، چهار تا بازی خوب میکنه و وقت الان همین امروز آقای قندیپور رو فرستادن به شباب الاهلی امارات با یه رقم فوق العاده عالی که حالا شاید دوست نداشتم بگم.
مبین دهخانم رفت امارات.
مبین دهخانم که رفت البته. میخوام به شما بگم که اگر خود این دوستان هر دو 19 سالن، اگه نگاهی بندازن به پایه‌های خودشون، باور کن بعضی وقتا لازم نیست اصلا دنبال بازیکن‌های بزرگ برن، دنبال بازیکن خارجی برن. یه زحمت کوچولویی بکشین، یه ماشین بگیرید لطفاً، بازی‌های تیم‌های پایه‌تون رو چند تاشو نگاه کنین، همه رو نمیخواد. سه تا چهار تاشو برین ببینین. وقت نگاه میکنیم که کلی از این دوتا مجموعه کلی استعداد در میاد. حالا من فقط بحث استقلال پرسپولیسش کردم. آقا خیلی طولانی صحبت کردیم، 21:17 هست. 4-4 رو در رادیو جوان تقدیم میکنیم. 3-4-4 4-3-5-3-8-2-1
فوتبال خارج از چارچوب. با یک فوتبال خارج از چارچوب دیگه در خدمتتون هستم و از اونجایی که چند هفتهی برنامه نداشتیم که من بیام اینجا اینو بگم، همین الان اعلام میکنم که امتیاز برگشت ساپینتو به استقلال واسه شخص منه. اون موقع که همه دنبال یه خبر از باشگاه استقلال بودن ببینن بالاخره کراش مدیرای استقلال رو سرمربیای ایتالیایی به کجا میرسه، من اینجا شوخی شوخی گفتم آخرش همین ساپینتو برمیگرده. شوخی شوخی جدی شد و برگشت. خلاصه گفتم که بدونید تو 442 با کی طرفید. نظری جویباری در خارج از چارچوب ترین نقل قول هفته گفته فوتبال ایران یک جام به ساپینتو بدهکاره. حالا جدا از این که چرا فوتبال ایران باید چیزی به ساپینتو بدهکار باشه و بابت کدوم خدمات، اضافه شدن کدوم علم نوین و تاکتیکای روز مربیگری دنیا ما بدهکار ایشون شدیم، نکتهش اینجاست که ساپینتو جام گرفته تو فوتبال ایران. مگه چند سال گذشته که سوپر جام این تنها دستاورد ساپینتو رو فراموش کردی؟ یادم نرفته اینم بگم که ساپینتو یه چیزی هم به ما بدهکاره. تو اون دوران ما همش مجبور بودیم فوتبال رو مثل محتوای NC17 واسه بچه هامون که هیچی، واسه زیر 40 ساله هامون هم کلن سانسور کنیم. الان روز از نو روزی از نو فامیلای ما همه بچه هاشون از فوتبال دیدن من کردن تو این تابستون، گفتن براشون دوچرخه و PS5 میخرن. منم خودم پیشنهادم به تلویزیون و خبرگزاری ها اینه که کلن میوت و شطرنجی کنن، بعد تازه به اونم اکتفا نکنن، یه پرنتال ادوایزری بزنن زیر صفحه، آدم همش دست و پاش میلرزه جلو خانواده استقلالی باشه. دیگه دست از سر ساپینتو بر میدارم. یه اشاره هم داشته باشیم به امباپه و وینیسیوس که یکی از یک تو رئال بدترن، هی دارن مورد انتقاد قرار میگیرن. من قضاوت راجع به وینی جونیور رو میسپارم به خودتون، ولی امباپه از وقتی من بچه بودم توی دوره فلاپ گیر کرده بوده، هی میگفتن موقتی درست میشه درست میشه. الان من وقت نوه‌دار شدنمه، طرفدارای امباپه هنوز منتظرن این از دوران فلاپ در بیاد برگرده رو فرم. من هنوز گریه هامو بعد از باخت فرانسه تو جام جهانی یادم نرفته. خب این ترومای پس از حادثه گرفته دیگه، وقتی من یادم نرفته اونم یادش نرفته. چرا نمیپذیرید؟ الان جنگای داخلی آمریکا به نظرم کوتاه‌تر از فلاپرای امباپه بودن دیگه. شما طرفداراش میدونید و باشگاه رئال که نگهش داشته، به من چه اصلا؟ این لیست خروجی‌های قطعی و احتمالی استقلال پرسپولیس رو داشتم نگاه میکردم، اسم زبر نیک نفسم اون وسط دیدم. الان دیگه با خیال راحت میتونه بره به ادامه مافیا بازی کردنش تو الکلاسیکو برسه. هر کی هم تو لیست خروجه به نظرم جای نگرانی نداره، زبا همه رو میبره مافیا. خداحافظ لیگ فوتبال ایران، سلام الکلاسیکو. و در آخرین خارج از چارچوب هفته این خبر رو بگم که یوسف زاده مدیر عامل سپاهان هم استعفا داد رفت، ولی آقا درویش همچنان هست. همه رفتنی هم، تنها درویش است که میماند. سریال گریز آناتومی هم بالاخره یه روزی تموم میشه، من باور دارم، ولی درویش هیچ جا نمیره، باور ندارم که جایی بره. درویش هست، درویش میمونه، درویش خواهد مون. حتی آقای تاج هم شاید یه روز بره، ولی آقای درویش
نه. شما میگیتون بخیر. 21 دقیقه 21 ثانیه جالب از رادیو جوان 44 رو تقدیمتون میکنیم. 3-4-3-5-3-8-1 برای پیامک همون سعید آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد مبارکه. مطمئن علتشی که تو فوتبال خارج از کشور میزان قرارداد بازیکن رو شفاف میگن در فوتبال ایران نیست. علتش خیلی واضحه، به خاطر اینجا زیر میزی داریم ما، اونجا همه چی کاملا شفاف روی میز روی قرارداد میاد، ما اینجا یه سریشو میزنیم از اون پایین میدیم به دوستانمون. علتش همینه فقط. اگر کسی در این مورد که دیگه ای داره به ما بگه. آقای یحیی از آبدانان گفته از زانوزی تعریف میکنید، اگر بیرامن محروم میشد ایشون قهرمان میشد. ما از آقای زانوزی تعریفی نکردیم، فقط واسه این شکل مدیریتی کارش رو توضیح دادیم که آقای ایشون اختیارات مدیر عاملی رو هم خودشون داره انجام میده و طبیعتا توی باشگاه تراکتور خیلی بحث حضور مدیر عامل موضوعیتی نداره، وگرنه تعریفی نیست. این شکل اداره باشگاهه دیگه. حالا چون اینجوری تیمش رو دوست داره اداره بکنه، خب هر کسی با یک روشی کارو جلو میبره. و البته اینم بگم شما، بحث این که انتخاب بازیکن رو در اختیار مربی قرار داده، خب این حرف کاملا حرفه‌ایه، یه کار درسته. خب سرمربیش با اون چیزی که دلش میخواد و سلیقه‌اش هست بازیکن میگیره، نه اون چیزی که برن براش از بیرون وردارن بیارن بگن آقا تا اینو بگیر تا اونو بگیر. اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه که.
من یه نکته اضافه کنم راجع به صحبت‌های شما آقای بابازاده، این که خب ما تعریف نکردیم صرفا از آقای زنوزی. بعدم راجع به این دوستم که گفت اگه بیرامن محروم میشد تراکتور قهرمان میشد یا نمیشد، منم یه نکته دیگه بگم. اگر آقای درویش میتونست بیرامن رو نگه داره، خب تراکتور هم اون موقع بعد میگه آره قهرمان میشد.
اینا همه اگر مگر خیلی زیاده،
این اگر مگر واقعا زیاده. و نکته اینه که بعد قبول کنه یک جاهای آدم که مثلا رقیبش یه جای پیشی گرفته و اون ضعف‌های خودش رو پوشش بده. اینکه ما بیام همه چیزو بگیم تراکتور فقط به خاطر بیرامن قهرمان شد یا فقط به خاطر این بوده، نه، این حرفا نیست.
آقا رضا یه دوستی هم همین داره 938 848 در مورد بس استقلال که تو کدوم ورزشگاه میزبانی
می‌کنه، ورزشگاه تختی برای لیگ
دور ورزشگاه دوش هم که شهر قدس. من فقط چیزی که برام اونجا یه سوال پیش اومده اینه که این که ورزشگاه شهر قدس مال پیکان هم هست و اگر تداخل کنه چیکار می‌خوام بکنم. حالا بگذاریم، بریم سر لیگ یک بزنیم. اتفاقاتی که توی یکی دو روزه تیم شناورسازی قشم شدید توی کانون خبرها قرار گرفت، گفتن میخوان برن، بعد همه اومدن پای کار، از استاندار و فرماندار و شهردار و همه خلاصه اعضای سیاسی استان اومدن پای کار، که اتفاق جالب بیفته. حالا به خاطر همی گفتیم بذار ببینیم که داستان چی بوده اونجا، خود عزیزان بهتر نمودش توضیح بدن. جناب افتخاری عزیز، مدیران محترم باشگاه شناورسازی، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقای افتخاری، چه خبر بود توی استان هرمزگان؟ ماشاءالله من دیروز پیروز دیدم دیگه تمام اعضای سیاسی و فرهنگی و ورزشی و همه اومده بودن که به حال انگار این تیم حفظ بشه در واقع توی رقابت‌ها.
ما دلیل واگذار امتیازمون نبود در از بخاطر که زیرساختامون زیرساختای لازم برای برگزاری مسابقه نبود، میخواستیم واگذار کنیم، گفتیم اول برای خود استان باشه، برای فولاد، هرمزگان یا شهرداری بندرعباس. هدف اولم این بود.
زیرساخت یعنی ورزشگاه منظورتونه؟
آره، زیرساخت تشمون آماده نبود، ولی ما بخواد همین میخواستیم واگذار کنیم.
خب شما بازیاتون رو کجا برگزار میکردین سال گذشته؟
تو خود جزیره جهانی قشم، روستای پیپشتمون.
خب اون ورزشگاه الان چیز نداشت، شرایط لازم رو نداشت سال گذشته برای برگزاری بازی ها؟
برای لیگ دو داشت، برای لیگ یک همون یه سلسله مراتبی با چیزهای دیگه داشته باشه که انوز آماده نبود برای برگزاری لیگ یک آزادگان.
خب الان که دوستان اومدن پای کار قرار گرفتن، حل شده یعنی مشکل یا همچنان؟ چون خیلی هم تیمتون هوادار داره، من نگاه میکردم میدیدم بتونید فضای مجازی و فضای صفحات اجتماعی همه داشتن در این مورد اظهار نظر میکردن، جالب بود برام.
جا داره از طرف مجموعه باشگاه و همه هواداران پرشور از دکتر آشوری استاندار محبوب و بومی استان هرمزگان و همچنین دکتر مرادی نماینده پورترا و خستگی ناپذیر مردم هرمزگان در مجلس،
خدا خیرش
بده، و همه مسئولان استانی که طی یه هفته گذشته واقعا شب و روز تلاش و حمایت کردن و تقدیر تشکر می نمایم از اینا.
خیلی هم خوبه، عالیه، ان شاءالله این اتفاق خوب سال فصل آینده بیفته. من الان متوجه نشدم شما فصل آینده مسابقاتتون رو توی جزیره زیبای قشم برگزار میکنید بازیاتون رو؟
احتمال داره 5 6 تا بازیمون بره ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تا این زیر ساختمون خب. که آماده بشه.
من نمیدونم هوادارانتون دوست دارن که بازیاشون رو تو بندرعباس برگزار بکنن یا نه. حالا اگر
داره این نیست، چون هوادار ما کل استان داریم، از بندرعباس داریم، از میناب داریم، آجاباد داریم، سرطان خمیر داریم، بستگ، همه جا داریم ما هوادار. ولی جان، ولی ما دل خوشمون این بود که بازی‌ها در شهرستان قشم برگزار، که خود مردم شهرستان قشم شروع شده برای شهرستان قشم بیاد.
آره دیگه، اینم به حالی حق طبیعیه دیگه. شما خودتون اهل جزیره قشم هستید های
افتخار؟ آره جزیره قشم روستای پیپش هستیم.
زنده باشید، ایشالله که سلامت باشید. به حال کار خوبیه برای مجموعه استان، برای شهر، برای در واقع جزیره قشم کار مثبت و اساسی انجام شده. به حال خدا خیرتون بده، همه کسایی که تو این قضیه دارن تلاش میکنن، جوانای منطقه به حال دلخوشی خیلی خوبی پیدا کردن. آره. که به حال با این تیم دارن روزگارشون رو خیلی خوب فوتبالی ورزشی میگذرن، این خودش جای تقدیر داره و جای خوشحالی داره.
البته هم ورزش خریبا نواقص داره، ولی به حمدالله با حمایت استاندار محترم و مسئول استانی ورزش خریبا فارس بندرعباس هم در حال رفع نواقص میباشد.
بعد اون وقت شما امسال بازیکن هم جذب میکنین، بازیکن خوب در سطحی که بتونین تیمتون رو حفظ کنین تو مسابقات؟ گذر داره دیر میشه.
هدف اول هم حفظه که توی لیگ آزادگان بمونیم، ولی اگر مسئولین دوباره کمک بیشتری به ما کنن، حمایت کنن، انشالله با نگاهی هم به سود به لیگ برتر هم داریم.
آها، باری که الله، انشالله که این اتفاق بیفته، چرا که نه. به حال
اگر زیر ساختمون که در شهرستان خش به جود آماده شد، که انشالله من قول میدم که قول افتار 80% من که سود میکنیم.
آها، بسیار عالی. ان شاء الله که این اتفاق بیفته. آقای افتخاری عزیز، خیلی از توضیحاتتون ممنونم. این میگم تو 3-4 روزه خیلی صحبت در مورد تیمتون بود.
داره یه تشکر ویژه از دکتر پیغام هم کنم که هفته گذشته دستور دادم ورزشگاه پیپش قبل از نیفاز دوم مسابقات آماده کنن که بتوانیم در کنار هواداران جزیره از تیم پجوری کنیم. ان شاء الله.
با امید خدا. با امید خدا. خیلی متشکرم آقای افتخاری عزیز. شب عالی
بخیر.
زنده باشی. سلامت باشی. انجام وظیفه از خدا نگهدارتون باشه. خب امشب ما می‌خواستیم با آقای حسین بادامکی صحبت کنیم در اردوی ترکیه، چند دقیقه پیش ایشون تماس گرفتن که جلسه بودن ظاهرا، اونها دیگه ما واقعا فرصت نداشتیم و واقعا زمانش هم کنداکتور برنامه رو جور چیده بودیم که اول برنامه قرار بود آقای بادامکی عزیز صحبت بکنیم. به هر حال امیدواریم که دوستامون هم وقتی برنامه‌ریزی می‌کنن برای داستان یه نگاهی داشته باشن به برنامه‌های کاری خودشون که به هر حال بعد پولی هم پیش نیاد ما هم پیش عزیزانمون شرمنده نشیم. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید ما رو. ان شاء الله عمری باقی باشه. جمعه شب آینده با تئاتر دیگه مسعود خالد. خیلی ممنونم ازت.
سپاسگزارم.
ان شاء الله هفته آینده. یا علی شب همگیتون بخیر.